هر روزشون عید تا به ماه مبارک و مهمانی خدا برسن. در خدمتیم استاد.
زنده باشید. متشکرم از شما. بله، یکی از ویژگی های عید و نشاط حقیقی و شادی حقیقی جناب آقای حبیبی عزیز هدیه دادن هست.
درسته.
هدیه دادن بالاخره از همون بچگی که ما خونه های همدیگه می رفتیم و می اومدیم دید و بازدید و غیره.
بله.
همون گاهی اسکناس ناقابلی به لحاظ مادی کم ارزشی رو از بین قرآن به ما برمی‌داشتن، هدیه می‌دادن و می‌گفتن این عیدی شما باشه، تا بعد که خودمون یاد گرفتیم به دیگران عیدی بدیم و این سنت زیبای هدیه دادن و هدیه گرفتن رو نگذاریم فراموش بشه، به خصوص هدایایی که ارزش معنوی داشته باشن. من روز می‌خوام در بخش اول مطالب خدمت عزیزان دو تا روایت کوتاه عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
یکی حدیث مشهوری هست از حضور نازنین اهل بیت علیهم السلام که فرمودن الهدیه تجلب المودت، هدیه محبت و دوستی رو جلب میکنه، هدیه کینه ها رو از بین میبره، غم ها رو دوری ها رو تبدیل به دوستی و نزدیکی میکنه. خب حالا هدیه هم انواع اقسامی داره دیگه. بهترین نوع هدیه ای که ما ها میتونیم به هم دیگه بدیم چیه؟ امام صادق علیه السلام در مضمون مشابهی از امام رضا علیه السلام داریم، میفرماید خیر و صدیقی من اهدا الی عیوبی، روایت معروفی که خیلی هامون شنیدیم اما جا داره واقعا بیشتر خودمون بهش عمل کنیم. میفرماید بهترین دوستان من اون کسی است که به من چی رو هدیه بده؟ عیب های من رو به من هدیه بده.
درست.
خب ما ببینید گفتیم عید بدون گناه عیدی است که ما نسبت به خطاها و گناهها و اشتباهای همدیگه هم بی تفاوت نباشیم، دست همدیگه رو بگیریم. پس بیاین به هم هدیه بدیم، مخصوصا عیب هامون رو به هم هدیه بدیم.
بله.
البته هدیه دادن هم آدابی داره. هیچ کس آقای حبیبی عزیز هدیه رو پرت نمی‌کنه تو صورت کسی.
دقیقاً. بله.
هیچ کس موقع هدیه دادن توهین نمیکنه به شخص مقابلش.
درست.
هدیه رو همیشه سعی میکنیم با لبخند بدیم، با ادب، با احترام، با
عشق در واقع.
دقیقاً. چرا؟ چون از دل برایت بر دل نشینن.
بله.
وقتی شما به من بگید که مثلا آقای طرفی اینجا جلو پارکینگ ماست، بزرگوار ماشین رو پارک میکنی اینجا، صد مبلغ میشه، راه همسایه‌ها بسته میشه، مثلا عرض میکنم.
بله.
این چقدر فرقشه تا اینکه همین سخن رو صد جور دیگه میشه گفت. بالاخره اون بفرما و بشین و اون تعبیر دیگه، این سه تا حرفه یه معنی دارن.
دقیقاً.
ولی چون سخن از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. من صحنه رو چند روز پیش دیدم که دختر خانم محترمی، خب یه مقدار حجابش مناسب نبود، چالش داشت از سرش میافتاد، یه خانمی از کنارش رد شد، خیلی زیبا و قشنگ گفت دختر گلم این موهای خوشگلتو بپوشون، حیف اینطوری نگاهت میکنن. دختر خانم برگشت گفت مادر انقدر قشنگ تذکر میدین نمیتونم هیچی بگم، فقط میگم چشم.
بله.
خب هم ببینید همین صحنه های محبت، همین صحنه های دوست داشتن، مادری کردن در حق هم، برادری کردن در حق هم، اینا اگه تو جامعه ما زیاد شد ما میتونیم بگیم برامون عیده، هممون داریم به هم هدیه میدیم با زیباترین زبان، با بهترین بیان. اجازه بدید در ادامه موضوع من بخش عرض دومم رو در واقع اقتباس کنم از یکی از فرمایشات مرحوم علامه حسنزاده آملی رحمت الله علیه. این استاد بزرگوار یه تعبیری درباره امر به معروف و نهی از منکر دارن، میگن مثل آینه باش. میگن وقتی میخوای امر به معروف کنی، چون به هر حال به هممون واجبه تذکر دادن، مثل نماز واجبه، میگن که آینه همونقدر که عیب هاتو نشون میده حسنا و خوبیات هم نشون میده. ما اگه میخوایم عیب هم دیگر رو به هم هدیه بدیم، خوبه که به تعبیر یکی از اساتید میفرمودن مثل ساندویچ. ساندویچ این طرفش نونه، اون طرفش هم نونه، وسطش خوراکه. اول یه بهبه و چهچهی، یه تعریف و تمجیدی، نیمه پر لیوانشو ببینیم. یکی از ویژگی های خوب اون فرد رو خوبه که ببینیم آقا باریکلا شما مثلا چقدر صدای قشنگی داشتین، چقدر لباس مناسبی داشتین.
به قول امروزا یه دفعه تو برجکش نزنیم
باریکلا، یه زمینه چینی کنیم به قولی، بعد مثلا اون تذکر که طرف متوجه بشه این دوست من، برادر من، خواهر من، همشهری من متوجه بشه که من آدم عیبجوی نیستم، من دوستش دارم،
از رو خیرخواهی دارم میگم.
دقیقاً. من نقاط قوتش رو هم میبینم. علاوه حسن زاده فرمودن آینه همونقدر که عیبتو نشون میده زیبایی هات هم نشون میده. بعد آینه داد نمیزنه، یواشکی نشونت میده، بعدم فقط به خودت نشون میده، به دیگران نشون نمیده. بعد وقتی از جلوش عبور کردی رفتی، میگه پشترت برای بقیه عیبتو تعریف نمیکنه. ببینید چقدر زیباست این مثال زیبایی که در قالب حدیث هست. امام صادق میفرمان المؤمن مرآت المؤمن.
بله.
یعنی مؤمنان آینه یکدیگرند. ما سعی کنیم از امروز این کلید واژه رو تو زندگیمون بیشتر پیاده کنیم که آینه باشیم.
بله.
آینه باشیم، عیب های همدیگر رو به همدیگه هدیه بدیم. یه سوالم چون خیلی ها میپرسن من کوتاه پاسخ بدم.
خواهش میکنم.
در واقع شبهه ای است تو همین بحث تذکر و امر معروف و نهی از منکر. میگم که آقا اگر ما به کسی تذکر بدیم ممکنه دفع بشه، طرد بشه، دلخور بشه، زده بشه مثلا از دین یا از مؤمنین، ناراحت بشه. در واقع ببینید استفتاءاتی که ما از تمام مراجع معظم تقلید داریم بالاتفاق بر این مطلب هستن که تذکر باید درست و با آدابش داده بشه، همینطور که الان مفصل عرض کردم.
بله،
اما اگر یک کسی به من تذکر درستی بدهد و من ناراحت بشوم یا زده بشوم، اگر تذکر او درست بوده باشه هیچ اشکالی بر اون نیست. این من هستم که بد برداشت کردم، این من هستم که گنجایش و ظرفیت این رو نداشتم. پس ما حق نداریم به بهانه این که ممکنه شخص دلخور بشه یا ناراحت بشه در حالی که داره گناه علنی انجام میده، اگه گناه پنهانی بود فرق میکرد، حق نداریم به این بهانه که شخص ممکنه ناراحت بشه یا دلخور بشه تذکر رو رها کنیم. نه، ما باید زیبا بگیم، درست بگیم، قشنگ بگیم، آدابش رو رعایت کنیم. اگر اندکی هم موجب رنجش یا ناراحتی شخص گناهکار شد هیچ اشکالی نداره. خداوند میخواد که با کمترین میزان دلخوری، کمترین میزان کدورت تذکر به گناهکار داده بشه.
ما وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم.
جامعه ترجیح داره بر مصلحت فرد خطاکار. بفرمایید، در خدمتم.
نه، عرض کردم ما وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم. به تعبیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ما مأمور به وظیفه ایم، نتیجهش ان شاءالله هر چه که از خوب باشه وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم با شناخت کامل. آقای دکتر
طلبی،
خیلی از شما تشکر.
ممنونم از شما.
ما پیام‌های بسیاری هر روز داریم، همین الان داغ داغ. یه نمونه 912-96-83 گفتن از کارشناس برنامه سلام بهار استاد تقوی، خیلی تشکر بکنید. و پیمای بسیار این دست، واقعا از شما تشکر میکنم، مباحث بسیار خوبی رو فرمودید، ما هم از شما خیلی چیز یاد گرفتیم.
بذارتون بشم من نکته آخر اضافه کنم چون این پیمای رو خوندید.
بله.
همه عزیزان ما، همه هموطنان عزیز ما وقتی میبینن که یه کسی داره خطا میکنه ناراحت میشن، روش هاشو بلد نیستیم.
بله.
دوست داریم دیگران رو نجات بدیم. یعنی میخوام بگم این جاذبه حالایی که پیامک میزنه اینا از حقیر نیست، این موضوع امر معروف موضوع قشنگ و دلنشینی اگر واقعا یاد
بگیم بشه. بله.
انجامش بدیم. بله بله،
خیلی از شما تشکر میکنم استاد طلبی عزیز، بازم عیدتون مبارک، بازم ما رو دعا بکنید تا فردا باتون خداحافظ.
یا علی مدر،
یا علی، زنده باشین، خدا نگهدار.
دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده. دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده. یه حس تازگی تو لحظه هامه، یه حسی که دلم رو کرده مهمون. میخوام آینه باشم وقتی امشب پر از بوی شکفتن میشه گلدون. پر از شوقم، پر از شورم، پر از شد. به چشم من جهان زیباست امشب، تموم عاشقا حتما میدونم. شب مهتابی دنیا سمشب، دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده. دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه.
آقا دلارا خبر کن که عید اومده، عید زیبا، عید قشنگ، سال 1401، 8 روزش هم گذشت به همین سرعت. باور کنید چش رو هم بذاری باز کنیم میشه 29 اسفند 1401، باید بریم به استقبال 1402. لحظه ها رو از دست ندیم، لحظه های کنار هم بودن رو از دست ندیم. و باز هم لطف بکنید تلفن و پیامک بزنید، پیام های قشنگ بهاری رو به ما بگید، اشعار زیبا بخونید، مطالب طنز بفرستید و جاذبه های دیدنی. عرض کردم چرا کم معرفی میکنید، خیلی راحت تماس بگیرید و اون جایی که خیلی قشنگه و خیلی نابه و ما اکثرا نمیشناسیم اون رو برای ما معرفی بکنید، انگار که شما شدید چی میگن اینا که میبرن بازدید کننده، راویه یه منطقه، حالا میخوام تور لیدر نگم، مثلا لیدره رو به کار نبرم، دست ما رو بگیرید، راهنما، آها راهنما قشنگتره، دست ما رو بگیرید ببرید دم اون چشمه زیبا، اون تو مسیر معرفی بکنید، خیلی قشنگه ها. از امروز تا آخر سلام بهاری که با شما هستیم 13 فروردین این کار زیبا رو انجام بدید. یه بزرگواری برام پیامک فرستادن، گفتن کی میگه شهر ما جای دیدنی نداره، چند تاشو معرفی کردن خیلی قشنگ، من براتون میخونم. گفتن مثلا غار علیصد در 320 کیلومتری شهر ماست، 33 پل در 290 کیلومتری شهر ماست، طاق بستان در 420 کیلومتری، برج حمود لبنان در 1898 کیلومتری شهر ماست، اهرام مصر در 3500 کیلومتریشه، برج پیزا در 4400 کیلومتری شمال شهر ماست، برج ایفل در 4600 کیلومتری شمال غربی شهر ماست و موزه لوورا، موزه لوورا در 4600 کیلومتری جنوب غربی شهرشونه. چقدر جاذبه داره شهرتون، واقعا دمتون گرم که این جاذبه رو برای ما معرفی میکنی. بله، میخوایم الان بریم به یه استانی که خودم خیلی دوستش دارم، مطمئنم شما خیلی دوست دارید. بذارید با افتخار سلام بکنم به ملایر، سلام بکنم به نهاوند و تویسرکان، به اسدآباد و کبودراهنگ، به بهار و رزن و لالجین، به فامنین و ازندریان و صالح آباد و مهاجران و فیروزان و سامن، دیگه خیلی جاهای زیبا، و سلام به استان زیبای همدان و بهروز سرگزی عزیز دوست داشتنی. آقا بهروز عیدت مبارک.
ممنون و متشکرم. های حبیبی عرض سلام، عجب ارادت، فصل بهار و عید شما هم مبارک، خیلی خوش اومدید به همدان.
زنده باشی.
و آقا چقدر زیبا تمام شهرهای همدان رو گفتید که برام.
نه آقا مونده بود نفسم گرفت، هنوز مونده بود. آقا واقعا همدان زیباست. دیشب داشتم مسابقه عصر جدید رو میدیدم، بچهای لاله‌جین چقدر هنرمند، واقعا دوست داشتنی، و این مردم همدانی که واقعا اولا خودشون مثل باسلوق همدان شیرینن، مثل حلوا زرده و مثل نان کماج و سوغاتی، اصلا همدان یه چیزیه، واقعا بسیار استان زیباییه و مردم هنرمندی داره، و من سکوت میکنم آقا بهروز عزیزم توضیح بده.
این نظر لطف شماست. از همون لاله‌جینی که شروع کردید، من از لاله‌جین بگم تا حالا برسیم به نهاوند، دورترین شهرستانمون. خب لاله‌جین پایتخت سفال جهانه و چند سالی است که به عنوان شهر جهانی سفال هم نامگذاری شد.
بله.
و واقعا هم همین گونه است، مردمان بسیار هنرمندی داره. اونجایی که میگن خاک را به هنر کیمیا کنیم، واقعا این کیمیاگران و هنرمندان شهر لاله‌جین هم که این کار را انجام میدن.
بله.
از خود لاله‌جین اگه بخوام براتون بگم، از اون آبگوشت واقعا بزباشش نمیشه گذشت. و اگر انشالله تشریف آوردید حتما حالا در خدمت تو خواهیم بود.
یه پیازی هم باشه که حتما با مشت بزنید رو سرش رو، بعد با آبگوشت بخورید.
آره دقیقا همینطوره. اما نهاوند و حالا ملایر و تویسرکان، اینها شهرهای جنوبی ما، استان همدان میدونید چون از شمال ما هم مرزیم با استانهای مثل زنجان و قزوین.
بله.
عزیزانمون در شهرهای مثلا رزن، قهاوند، کبودراهنگ، اینها ترکی صحبت میکنن. از جنوبشون هم مرزیم با استان لرستان، شهرستان های مثل نهاوند و ملایر و تویسرکان، اینها لوری صحبت میکنن. از غربشون هم مرزیم با استان های کردستان و کرمانشاه، عزیزانمون توی این شهرها و روستاهای اطراف اون کردی صحبت میکنن. اینه که مجموعی از فرهنگ ها و خورده فرهنگ ها رو داریم و هر کدوم از اینها هم حالا باعث شده که در مجموع یک زیبایی خاصی رو به استان همدان میده. نهاوند با اون سرابهای زیباش، حدود 200 سراب زیبا رو ما داریم، سرابهای مثل سراب ملوسان، سراب فارسفان، سراب گنبد کبود و و و سرابهای فراوان. همین سراب فارسفان که خدمتتون عرض کردم، کهنسالترین درخت گردوی ایران رو در خودش جای داده، تقریبا یعنی سایه به وسعت 700 متر مربع رو بر سر حالا رهگذران و عابرین عزیزی که پا میذارن به سراب فارسفان، به هر حال سایه خودش رو به مهربانی بر سر اونها میگستراند. اما توی سرکانمون با داستان شهر زیبایی مثل سرکان و چنارهای 2500 سالش در پارک کمربستش، که واقعا به جرأت میتونم بگم یکی از زیباترین، من همیشه به توی سرکان میگم شمالیست در غرب کشور، یعنی واقعا از نظر سرسبزی، از نظر حالا خوش آب و هوایی تقریبا میتونم بگم آب و هوایی مثل شمال کشورمون رو داره.
تازه شرجی هم نیست ها
جان؟
تازه شرجی هم نیست.
نه به اون شهری هم نیستش دیگه، چون تمام باغای گردو و اینها رو داره.
نه میگم شرجی نیست، یعنی هواش مثل شماله ولی شرجی نیست.
نه آره به اون شرجی هم نیست درسته. آره. بله و خدمتتون عرض کنم که واقعا خب گردوی اون هم که دیگه مثال زدنی
است. ملایه
اون هم که از باسلق و شیره و انگور و به هر حال نگفتید، ولی نباید غافل شد از دژ و قلعه نوشیجانش که اولین بنای خشتی دنیاست.
بله.
یه مقدار بریم نزدیکتر بشیم به خود همدان، بریم به شهر زیبا و زیرزمینی ارزانفود. ما یه روستایی داریم به نام ارزانفود، تقریبا در حدود 30-35 کیلومتری همدان واقع شده، در دامنه حالا کوهی به وسعت تقریبا 12 هکتار. شهر زیرزمینی وجود داره به نام شهر زیرزمینی ارزانفود که با ساده ترین ابزار آی حبیبی اونجا رو پیشینیانمون کندن. قدمت حدود 3000 سال داره. در بعضی از نقاط این شهر عمق حدود 8 متر داره. رودخانه پر آبی هم از کنار اون میگذره، رودخانه‌ای که منتهی میشه به سد اکباتان. و شما در نظر بگیرید زمانی که این آب بر پیکره صخره‌ها و سنگ‌های کنار این شهر زیرزمینی برخورد میکنه، شما در عمق 8 متری که موسیقی زیبای طبیعت رو به هر حال میتونید بشنوید. امیدوارم که انشالله حالا فرصتی بشه دوستان عزیزمون تشریف بیارن به همدان. از
مشابه این را ما در نوشابه کاشان داریم، شهر زیرزمینی مشابهش هم توی خیلی قشنگه. حالا من اینجا رو ارزانفود رو نیم بدم، انشالله قسمت بشه بیاییم، ولی مشابهش اونجا دیدیم واقعا جذابه.
ببینید در مورد شهر زیرزمینی ارزانفود پروفسور رهبر میگفت یکی از بی‌نظیرترین شهرهای زیرزمینی در دنیاست.
درسته،
یعنی اینقدر زیباست به خاطر اینکه واقعا یه تیکه سنگ و پیشینیانمون با ساده ترین ابزار، یعنی همون قلم و چکشون رو تونستن بکنن. یه تالاری داره، تالار 30 در 3 متر. و نکته جالب توجهش هم اینه که تمام تالارها و حالا اتاقکایی که در دل این شهر وجود داره تمام مجهز به سیستم آبرسانی است. یعنی وقتی شما وارد این تالارها و وقتی وارد این اتاقکا میشید ببینید یه استخرهای کوچکی رو اونجا تعبیه کردن برای ذخیره آب. این آب هم باعث جریان هوا میشده در دل این شهر. خب بعضی جا حدود 8 متر عمق داره دیگه.
بله بله.
و هم از این آب استفاده میکردن. حتی کارگاه‌هایی هم وجود داره که به تأکید دوستان عزیزمون در میراث فرهنگی کارگاه‌های تولیدی بوده.
درست.
اما این نکته رو خدمتتون عرض کنم، همدان خب میدونید دروازه ورود اسلام به ایرانه و نباید غافل شد از بقاع متبرکه‌ای که در استان همدان وجود داره.
بله.
اولین مسجد کشورمون در شهر زیبای نهاوند وجود داره. مسجد جامع خود همدان یکی از قدیمی ترین مساجد استان همدان، آستان مقدس و مطهر شاهزاده حسین عموی امام زمان و همچنین ما میگیم فرزند علی در کنار آرامگاه دو بیتی سرای شهیر ایران بابا طاهر همدانی که فرزند امام سجاد و نوه بلافصل امام حسین علیه السلام اونجا.
بله.
که همه اینا زیبایی های خاصی رو به دارالمؤمنین و دارالمجاهدین همدان داده و به گونه‌ای میتونم بگم خداوند عنایت ویژه‌ای به همدان و همدانی‌ها داشته، این همه زیبایی‌های طبیعی رو در کنار
آقای...
این همه زیبایی‌های معنوی به ما هدیه کرده. جانم در خدمت شما
هستم. همینه که خب شنونده من الان پیام داده گفته یه دفعه خب موزه لوور هم بیارید همدان که کسی نخواد جای دیگه بره، کلا همدان همه بر بازدید بیار اونجا. ماشاءالله اینقدر که همدان دیدنی داره، اینقدر که همدان خوبه، اینقدر که همدانیا خوبن.
همدان حدود 2000 تا نقطه دیدنی داره آقای حبیبی، یعنی شما در نظر بگیرید. ماشاءالله
میگم مثلا اومدیم دیدیم حالا یه بخش خیلی کوچولوشو توی چند صفحه. ما یه همکارم داریم سید سعید حسینی عزیز، فکر کنم نهاوندی سید سعید از گوینده خوب ما، و همینجا ارادت قلبی ما به همه نهاوندی‌ها، به همه همدانی‌ها در استان زیبای همدان و بر بهروز سرگزی عزیز که از گزارشگرای پرکار و پرتلاش دوست داشتنی ماست. آخ خیلی لطف کردین.
خواهش میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. الهی که تنتون سلامت باشه و انشالله که برحال به قول ما همدانی قدم بیارید رو گلارا مانو مراقب باشین که به جا ما نه چه میانه کف پاسن.
من که نفهمیدم چی گفتی ولی انشالله که چیز خوبی گفتی.
عزیز دلی
زنده باشی، قربونت برم، عیدت مبارک،
پایدار باشید.
یا علی، مخلص شما و همه همدانی ها.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه.
حادثه مهمی است تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره. لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، بندالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش، دانش جدید و پیشرفت‌های علمی و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
کشور چهار فصل و گل و پرنده است، کشور چهار فصل و گل و پرنده است.
میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
شوق رسیدن و هوای پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، تو چشم عاشقای اینجا پیداست.
خب دوستان عزیزم، همچنان با سلام بهار با شما همراه هستیم. یکی از مهمانان عزیز ما که هر روز افتخار هم صحبتی باهاشون رو داریم، آقای دکتر بهمنی هستن، کارشناس مسائل سیاسی و در خصوص تبیین شعار امسال که تولید دانش بنیان اشتغال آفرین هست باهاشون صحبت میکنیم. آقای دکتر بهمنی سلام.
سلام و درود بر شما.
زنده باشید، خیلی ممنون که باز هم قبول زحمت کردید. آقای دکتر بهمنی، یکی از نکات بسیار مهم در برخورد با شعار سال اینه که از کارهای سطحی و نمایشی درباره اون پرهیز بشه. حضرت آقا در واقع این نکته آسیب شناسان انقدر مهمه که در پیام نوروزی بهشون اشاره فرمودن حضرت آقا، و ما مثلا دغدغمون اینه شعار رو تبیین بکنیم و واقعا از کارهای سطحی و نمایشی پرهیز بکنیم، به معنای واقعی امسال سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین باشه. در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مجدد ایام رو تبریک عرض میکنم و این باقی مانده از ماه شعبان رو سرشار از توفیقات مادی و معنوی مسئلت داریم برای همه مردم ایران و شما عزیزان دستن در کار این برنامه.
زنده باش.
مقام اعظم رهبری همون اول گفتن که حالا بر ندارید یه کار شعاره بکنید، اگر دوستان به خاطرتون مونده باشه ما روز اول و دوم گفتیم که کار کنید، شعار ندید.
درست.
کار شعاری کردن، کار تبلیغی کردن، کار تبیینی کردن لازمه، ولی اگر یه کاری فقط متوقف در یه سری کارهای سوری بشه باعث ناامیدی میشه، باعث این میشه که مردم بگن که خب دوباره آقای مطلبی رو فرمودن و شروع کردن بنر بزنن، بعد هر کاری که قبلا میخواستن بکنن رو در قالب این که بله در راستای نمیدونم حمایت از تولید یا چی فلان کار کردیم، اینا مردم متوجه میشن. بله. مردم متوجه میشن و نباید که خودمون رو در یک سطح تبلیغی خیلی ساده و در حدش به قول شما شعاری متوقف کنیم. اگر که واقعا بحث تولید و کارآفرینی و دانش بنیانی بنان یک فرهنگ تلقی بشه، یعنی اون بحث دیروز ما رو عزیزان دنبال کرده باشن و اگر حتی نقدارم بگن به برنامه منتقل کنن، بگن آقا ما قبول نداریم که این یک بحث فرهنگی باشه، ولی اگر فرض کنیم یک سبک زندگی باشه، کار دانش بنیان، کار تولید محور، تولید دانش بنیان، دانش تولید محور، اگر که یک سبک زندگی هست، سبک زندگی به تعبیر محققان تمدن پژوه میگن تمدن ها وقتی شکل میگیرن که فرهنگ اون جامعه به سبک زندگیش تبدیل بشه، ارزش‌های اون جامعه به سبک زندگیش تبدیل بشه، اگر این اتفاق افتاد ما شاهد تولد تمدن هستیم. مقام اعظم رهبری سالهاست از تمدن نوین اسلامی داره حرف میزنه. ما اگر که مرور کنیم این واژه تمدن نوین اسلامی رو، یه وقتی هر کسی که میخواست که آخرین دستاوردهای علمی رو فرا بگیره یا باید فارسی یاد میگرفت یا باید عربی یاد میگرفت.
بله.
ما قطب دانش و تمدن و فرهنگ جهانی بودیم تو دوره طلایی تمدن اسلامی. الان باید بازیابی کنیم این راهی که طی شده. چطور الان مثلا فلان زبان رو یه عده‌ای حالا یا به خاطر اعتبارش یا به خاطر درد ناچاریش میرن یاد میگیرن؟ آقای وقتی به دانشجو فرمودن الان نه، ولی کاری کنید که 50 سال آینده هر کسی خواست که مرز دانش جهان رو به دست بیاره مجبور باشه زبان فارسی یاد بگیره. این یک آرزوی محال نیست، این دستیافتنیه. همچنان که ما قبلا این مسیر رو طی کردیم و این راه رو رفتیم، اگر که دوباره همت کنیم خواهیم رسید. من میخوام به عنوان یکی از آثار فرا اقتصادی بحث تولید دانش بنیان و کارآفرین به موضوع هویت اشاره کنم. وقتی یک کشوری در حل معضلات خودش همیشه یک پنجه گره گشا داشته باشه، همیشه یک امید رو به جلو داشته باشه، وقتی میگن آقا فلان مسئله پیش اومده، من حالا چند روزه این میگم خودروسازی، علت این که میگم خودروسازی اینه که ماجرای خودرو برای ملت ما تبدیل به یک مایه حالا بگم عذاب وجدان یا بگم تغییر ملی شده. اصلا آدم کاری وقت احساس میکنه چرا کی نمیگذاره؟ کدام مانع روانشناختی یا اقتصادی یا سیاسی باعث میشه که این چیزی که میتونه مایه عزت ما باشه؟ ما موشک به فضا فرستادیم، همین ایام چند روز خیلی ازش نگذشته. ما در بحث داروهای دانش بنیان، در بحث داروهای رادیو داروها توفیقات چشمگیری داشتیم. ولی بعد که اینو میگیم پشت سرش یه مسئله وجود داره که رو هست، اینو باید برطرفش کنیم. این شده یک چماق در اختیار دشمنان ما یا کسانی که زبانشون بر ما تیز هست، این رو باید برطرف بشه. از چه راهی ممکنه؟ از راه تولید دانش بنیان، دانش تولید محور و دانش کارآفرین و کار دانش بنیان. یعنی ما این فرهنگ به سبک زندگیمون تبدیل بشه، هویت ملی ما که از ارکان تحقق تمدن نوین اسلامی هست ان شاء الله تقویت بشه.
انشالله. آقای دکتر بهمنی خیلی از شما تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، روز شما خوش.
از شما شنوندای عزیز و بزرگوارم تشکر میکنم. حال نیکو، فال نیکو، سهم هر روز شما شاد و پیروز و مبارک باد. نوروز شما یا علی مدد.
خدایا حالمو نکن به غیر از تو اناهی نیست، نباشی جاده ها بسته است به سمت عشق راهی نیست، شب و روزای این دنیا از عشق تو شروع میشه، یه کاری با نگاهتون که قلبم نوش از ریشه. خدایا از تو ممنونم واسه این حال خوبی که روی دردام تسکینه، خدایا از تو ممنونم که حفظین منو بازم دعای عشق میچینه، خدایا از تو ممنونم واسه این حال خوبی که روی دردام تسکینه، خدایا از تو ممنونم که حفظین منو بازم دعای عشق میچینه. چقدر این لحظه خوش حسه، چقدر این حال شیرینه، با تو هر روز من عیده، با تو عصا شیرینه، میدونم در کنار تو روح سم پانه میذارم، تموم سال و با من باش به جز عشق تو چی دارم. خدایا از تو ممنونم واسه این حال خوبی که روی دردام تسکینه، خدایا از تو ممنونم که حفظین منو بازم دعای عشق میچینه، خدایا از تو ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر نمایین. سلام دوستان و شنونده همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف، شبتون بخیر، تنتون سالم، دلتون خوش ان شاء الله. با بخش سوم همراه شما هستیم از شبکه رادیویی معارف و انشالله تا شش بامداد فردا همراه شما خواهیم بود. با افتخار برنامه مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد که انشالله سر ساعت خودش بشنوید و بهره لازم رو ببرید. من سید حمید حسینی هستم، با دیگر همکارانم افتخار داریم که با شما هستیم. آقایان سید ابوالقاسم